سلام، من مهام میغانی هستم. شما به سومین قسمت از فصل دوم مجموعه پادکست های بایگانی گوش میدهید.
شبت تو دریا اثیر باران شگفت غایب به موج طوفان نپیچدم شبلر آتما ترانه های ما.
در این قسمت من با محمود آموزگار، نویسنده، ناشر، وکیل، زندانی سیاسی سابق، رئیس پیشین اتحادیه ناشران تهران و نایب رئیس فعلی این سندیکا گفتگو می کنم.
گرم شب های خدوی بندر نیاید، روحم گم شد در طوفان ها دیگر نیاید.
آنچه شما می شنوید قصه پرفراز و نشیبی از یک زندگی است که بسیاری از مقاطع آن با حساس ترین روزهای تاریخ معاصر کشورمان پیوند خوردند. قصه ای که من به میانجیان تلاش میکنم به دنبال روایت های از 3 دهه تاریخ معاصر کشورمان منتهی به انقلاب 57 باشم. پادکست بایگانی توسط گروه مدنی متما حمایت می شود. این شرکت بخش خصوصی در حوزه اکتشاف، استخراج و فراوری سنگ های مدنی، خاصه سنگ آهن و مس فعالیت دارد.
خود این قضیه به هر حال دیگه رسید به این که ما چیز شیم دیگه. این درخواستمون رفت و از مرکز یه نامه اومده بود برای رئیس دادگستری لاهیجان. این رئیس دادگستری لاهیجان سال 1354 آخرین مجلس شورای ملی دوران قبل از انقلاب این کاندید شد و رأی آورد از سومه سرا، رفت اون مجلس که خلاصه ناکام موند، یعنی به انتها که نرسید و بعدم مجبور شد همه حقوقا رو اینا رو برگردون و بله، ولی خب همین حسش این بود که کاری باش نداشتن و به هر حال قصر در رفت. این آقای رضوی نژاد هم بود، آقای رضوی نژاد اهل سومسران بود. بعد نامه نوشته بودن از مرکز که آقا با این صحبت بکنید ببینید واقعا این میخواد لاهیجان، و چون مثلا اینش عقل سلیمی نمیپذیرفت دیگه، شما از لاهیجان به بلندش برید چون مشکین شهر تبعیدگاه بود، صرف نظر از اینکه فاصلش خیلی بیشتر بود با تهران، ولی در این حال اصلا امکاناتش هم قابل مقایسه نبود با لاهیجان. من گفتم آره میخوام برم، و گفت چرا میخوای بری؟ گفتم والا من مادرم، و مادرم اومده بود، یعنی تو دورانی که ما لاهیجان بودیم خب یه 2-3 ماهی پیش ما مونده بود، قضا برامون میپخت، خب وضعیت بهتری داشتیم، و خلاصه گفتم آره من میخوام برم اونجا برای اینکه مادرمو باید نگه دارم پیش خودم، اینجا نمیتونم نگه دارم. گفت چرا اینجا نمیتونی نگه داری؟ گفتم اینجا مثلا 2 نفریم توی اتاق، مادرم هم بیاد دیگه اصلا جا نیست و فلان نیست و اینا، و اونجا میخوام برم یه اتاق تکی بگیرم این بیاد پیش من زندگی بکنه به این دلیله. خلاصه بالاخره اون موافقتش اونم اعلام کرد و ما یه روز دی ماه سال 1352 ما بلیت گرفتیم، بلیت قطار گرفتیم. تازه پدرمون متوجه شد که ما چی کار کردیم.
ما برای دقایقی که البته کوتاه هم نیستن بر مشکین شهر و اساساً مراتع کوهستان و روستاهای اطراف، یعنی همان شهرستانی که آقای آموزگار برای گذراندن بخشی از دوران سربازی خود آزمان بودن، تمرکز میکنیم. تا وقتی دوباره به گفتگو با محمود آموزگار برمیگردیم، تصویر روشنتری از این شهر خوشاب و هوا که اتفاقا خلاف آنچه به نظر میرسد خیلی هم سرمایه طاقت فرسایی ندارد داشته باشیم. مشکین شهر که در تاریخ کشور ما نقش ویژه‌ای ایفا کرده است، در استان اردبیل و در شمال غرب شهر اردبیل قرار دارد. امروز نمی شود درباره این شهر سخن گفت و یکی از نخستین تکنگاری های تاریخ ادبیات فارسی را، یعنی تکنگاری غلام حسین ساعدی از مشکین شهر را نادیده گرفت. ساعدی شاید اولین نویسنده ایرانی باشد که در کنار متن‌های داستانیش، در کنار نمایشنامه‌ها و یکی دو فیلم نامش به تکنگاری یا آنطور که خود در دهه 40 و 50 می‌نامیدش مونوگرافی می‌پرداخت. از اون دست کم سه اثر در حوزه تکنگاری جغرافیایی و فرهنگی باقی مانده که یکی از دقیق‌ترین آنها درباره همین مشکین شهر با عنوان خیاف یا مشکین شهر است. رضا شاه در سال 1316 دستور داد نام این شهر تغییر کند. سند این دستور خوشبختانه هنوز در دسترس است. به همین خاطر اجازه می‌خواهم سند شماره 5379 وزارت معارف و اوقاف وقت را مستقیماً وارد روایتمون کنیم.
طبق نامه نمره 5379 به تاریخ 16/4/1316 به موجب پیشنهاد ایالت شرقی آذربایجان، نام قصبه خیاف مرکز ولایت مشکین به مشکین شهر تبدیل و اسم دهخارقان به کلمه آذرشهر تغییر یافته و مورد تصویب پیشگاه اعلیحضرت همایونی واقع گردیده است. لازم است به مامورین تابع خود دستور دهید نامهای جدید را در محاورات و مکاتبات به کار برند.
پس هنوز یک قرن نیست که خیاف مشکین شهر نامیده می شود. من که تا به حال به این شهر نرفتم، قبل از این با نام خیاف تنها از طریق نویسنده آشنا بودم که او را هم هرگز ندیدم، اما آثارش را بسیار دوست دارم. نام این نویسنده حافظ خیاوی است که خب حالا می دانم ریشه های نام فامیل او از کجا می آید. اما قبل از پرداختن به نام‌های قدیمی‌تر مشکین شهر، شاید بهتر باشد با اولین کلمات تکنگاری ساعدی از این شهر مواجه شویم. او کتابش را اینطور آغاز می‌کند:
خیاف یا با نام امروزیش مشکین شهر، ترکیب جالبی است از ده و شهر که در پای ساوالان کوه عظیم و افسانه‌ای آذربایجان افتاده. شهر گفتم به خاطر دو خیابون عمود بر هم و ادارات دولتی و مدارس و مشتی جماعت نیمه شهری یا به خاطر عنوان و اسم و رسمش. ده هست به خاطر وضع سکونت و کیفیت معاش و کشت و کار و یا به خاطر روح آشفته بیابانی و شیوه زندگی دهقانی. آبادی معتبر ییلاق شاهسون است و معبر سوداگران و پناهگاه درمانده ها و پاکباخته ها. در جلگه جا گرفته که 1750 متر یا به حساب دقیق تر 1625 متر از سطح دریا بلندی دارد.
ساعدی عدد دقیق ارتفاع این شهر از سطح دریا را از دستگاه ارتفاع سنج اداره ریشه‌کنی مالاریا که در آن دوران سخت در منطقه فعال بوده گرفته است. این موضوع بحث ما نیست، اما اجازه دهید اشاره کنم که کشور ما حداقل تا اوایل دهه 40 خورشیدی هر چند سال یک بار پنجه در پنجه مالاریایی می‌افکند که جای آبله را گرفته بود. که خدا را شکر چند است که دیگر خبر چندانی از آن نیست. ساعدی در جای جای کتاب اشاره به منابعش می کند که این خود نکته مهمی در نوشتن یک تکنگاری است.
مشکین شهر در 295 کیلومتری شمال خاوری تبریز از راه اردبیل واقع شده. به حساب نویسندگان فرهنگ جغرافیایی ارتش. در نقطه افتاده که از قدیم الایام ایالت مشکین گفته می شود و امروز دوپاره اش کردند. مشکین شرقی و مشکین غربی. و اگر از ارشق و برزند و اجارود و خروسلو رد شوی به دشت پربرکت و مهربانی که سالهاست کارش بخشش بیدریغ است، یعنی مقان می رسی.
البته خلاف نقشه‌ای که ساعدی ترسیم می کند، امروز مشکین شهر دیگر به دو بخش باختری و خاوری تقسیم نمی شود. حداقل در سه وبلاگ که به نظر می رسد ساکنین یا دوستداران این شهر نویسنده آن باشند، بی ذکر منبع آمده است که در سال 1209 که حتی معلوم نیست شمسیست یا قمری و با هر تناسبی قطعا این تاریخ صحیح نمی تواند باشد، گرجستان این بخش از ایران را تصرف کرده بود. یکی از امیران گرجی به نام بشکن این شهر را به نام خود نامگذاری کرد. این نام بعدها توسط مردم محل به صورت مشکین تلفظ شد و بعدتر به صورت مشکین درآمد. اما در صفحه 432 کتاب تاریخ گزیده نوشته حمدالله مصطفی آمده است که در سال 1064 میلادی بعد از حمله سلطان آلپ ارسلان به گرجستان و تسلیم شدن حاکم آنجا، بعضی امرای گرجستانی اسیر و سپس مسلمان شدند. یکی از این امرا پیشگین بود که سلطان آلپ ارسلان این شهر را به وی بخشید و بعد از آن به نام وی خوانده شد. آلپ ارسلان دومین پادشاه سلسله سلجوقی است و سال 1064 میلادی برابر است با سالهای 442 و 443 خورشیدی. دودمان سلجوقی اساساً یک دودمان پارسی نبود. آنها که برآمده از خاندان ترکان قوز بودند، با شکست دادن سلطان محمود غزنوی در نیشابور بر تخت پادشاهی فلات ایران نشستند و امپراتوری را گسترش دادند که ایران، آسیای میانه، شام و آناتولی را شامل می شد. پس از آن زمان است که عنوان مشکین روی این منطقه از استان اردبیل نشسته است. اما منطقه مشکین شهر قدمت بسیار بیشتری، حتی تا حدود 8000 سال قبل دارد. در 31 کیلومتری شرق مشکین شهر در کنار رودخانه قرسو، منطقه‌ای به نام شهریری وجود دارد که نه تنها برای کشورمان بلکه برای تاریخ سکونت نوع بشر بر سیاره زمین اهمیت ویژه‌ای دارد. شهریری خطه‌ای کوچک است که تا همین دو سه سال پیش می‌رفت تا با نادیده انگاشته شدن غریب و دردناکی برای همیشه از بین برود. اما این روزها خوشبختانه مراقبت مطلوبی از آن به عمل می‌آید. برای اینکه اهمیت این تکه از خاک کشورمان بیشتر آشکار شود، سعی می‌کنم موقعیت آن را که البته به طرز کنایه‌آمیزی خودم هیچ وقت آن را از نزدیک ندیدم، به کمک عکس‌ها، فیلم‌ها و مطالب آکادمیک باستانشناسی، البته متأسفانه خارجی، و نقشه‌های ماهواره‌ای ترسیم کنم. منطقه نیمه کوهپایه‌ای و نیمی دشتی را تصور کنید که معمولاً در فصل زمستان با برف پوشیده است، در بهار بابت چمنهای تازه از خاک بیرون آمده سبز و در دو فصل تابستان و پاییز اغلب خاکی رنگ است. حالا ناگهان در این منطقه که یک بازه 400 هکتاری است، 20 سنگ افراشته 70 تا 260 سانتیمتری و اکثراً منقوش به اشکال انسان ظاهر می شوند. همینطور که گفته شد، اغلب این سنگ افراشته های کوتاه بلند به شکل انسانی هستند و شباهتی با عروسک های ماتروشکای روسی، یعنی همون عروسک هایی که معمولاً 4 تا 5 تایشان توی هم می روند و مدام کوچکتر می شوند دارد. اما مسئله اینجاست که تمام این مجسمه ها جز یک نفرشان دهانی ندارند. این تقریباً یک رمز باستانی همگیر است که نداشتن دهان برای مجسمه نشانه سکوت است و در اغلب نقاط کره زمین و در طول تاریخ حاکی از تقدس مکانی دارد. این سنگ افراشته ها زنانی را با موهای بافته در دو سو و مردانی را نشان میدند که دهانی برایشان طراحی نشده جز یک زن که از بقیه بزرگتر است و اولین باستان شناسانی که اهل شهر منچستر بودند و در این مکان دست به حفاری زدند، او را رئیس قبیله‌ای در نظر گرفتند که حدود 6000 سال پیش از میلاد مسیح در منطقه شهریری زندگی می‌کردند. قدمت این سنگ افراشته‌ها متأسفانه در بسیاری موارد تحریف شدند. حتی داستانی میان مردم منطقه وجود دارد که طی آن باور دارند این سنگ افراشته‌ها کلاس درسی بودند حدود 100 سال پیش با چندین دانش آموز که ناگهان با اثر کردن تلسمی به همراه معلم خود سنگ شدند. این افسانه‌های محلی همیشه در مورد هر منطقه باستانی وجود داشتند، اما آنطور که من از یکی از مردمان ناحیه به کمک شبکات مجازی پرسیدم، این تصور میان آنها بیش از یک خیال بافی افسانه است. از طرفی ویدیوی قابل ستایشی در مورد این ناحیه توسط وبسایت خبری تحلیلی عصر ایران ساخته شده که قدمت این منطقه را به 3000 سال پیش نسبت می‌دهد. که از منظر آن گروه باستانشناسی انگلیسی نمیتواند صحت داشته باشد. اگر آن باستانشناسان منچستری درست گفته باشند، در صورت حفاری احتمالاً امکان رسیدن به شهری زیر خاک وجود دارد. این سنگ افراشته ها متعلق به اولین ساکنین این ناحیه هستند. منظور از ساکنین یعنی گروهی از مردم که در طول هجرت هایشان از شهریری عبور نمی کردند، بلکه در آنجا خانه داشتند. وجود چند غار که با دست بشر کنده شده حتی وجود غارنشینی را در آن منطقه ثابت می کند. اما مناقشات مربوط به قدمت این سنگ افراشته های افسانه‌ای که فقط 7 قطعه از این نوع در کردستان ترکیه و 1 قطعه هم در جمهوری آذربایجان یافت شده است، در حوزه آکادمیک باستانشناسی بسیار فراتر می رود. چارلز برنی باستانشناس دوره مجسمه ها را که باور دارد بخشی از یک نیایشگاه بودند، همزمان با هخامنشیان ولی خارج از محدودی دولت آنها می داند. اما جفری سامرز که حتی کتابی در مورد هویت باستانی مشکین شهر دارد، منطقه شهریری را به محدودی تاریخی گسترده تری، یعنی پیش از هزاره اول نسبت می داد. اما این ناحیه هر قدمتی که داشته باشد یک نکته را آشکار می کند و آن این است که یک محوطه باستانی مهم در شرق مشکین شهر سالهاست در انتظار کشف خوابیده است که حتی نشانی از نوعی بارقه های دوران مادر سالاری یا دست کم تمدنی دارد که توسط زنان رهبری می شده و یا قدیسانش تنها از میان زنان بودند. از زمانی که با شهریری مواجه شدم، مدام میان متون باستانشناسانه بین المللی در اینترنت می گردم تا بلکه اطلاعات دقیق تری از آن به دست بیاورم. اما انگار در یک توافق خاموش این منطقه که می تواند به یک قطب گردشگری جهانی برای ما تبدیل شود، فعلا با عدم توجه درخور مواجه بوده است. اما مشکین شهر علاوه بر این نقطه رازآلود، به واسطه قرار گرفتن در کنار کوه سبلان یا به بیان بومیان منطقه ساوالان، بار دیگر با رمز و راز و افسانه گره می‌خورد. سبلان با 4811 متر بلندی از سطح دریا، سومین کوه بلند ایران است. سبلان یک کوه آتشفشانی است که هزاران سال از آخرین فوران آن می‌گذرد، به طوری که رد ثبت قرشی از این کوه در ادبیات فارسی یا آذری دیده نمی شود و دریاچه‌ای بر دهانه آن تشکیل شده که نزدیک به نیمی از ماهای سال کاملا یخ می زند. اینجاست که باید بار دیگر به تکنگاری سایدی برگردیم و البته حواسمان باشد که او در محدوده سالهای 42 و 3 در مشکین شهر پرسه می زده. مفهوم این پرسه البته از جنس پرسه های بودلری شاعر فرانسوی است و هیچ نشان خارشمارانه‌ای در خود ندارد. او که کتاب مشخصات جغرافیایی طبیعی ایران نوشته پتروف و ترجمه حسین گل گلاب را برای نوشتن تکنیکاریش خوانده بوده، درباره ساوالان می‌نویسد:
اول این را بگویم که هیچ مطالعه زمینشناسی دقیق در این ناحیه انجام نگرفته. نه معدن‌هایش را می‌شناسند، نه آب‌هایش را و نه خاکش را. تمام ذخایر و گدازه‌های پنهانی که در این ناحیه است دست نخورده و ناشناخته مانده، در حالی که می‌تواند سال‌ها منبع مطالعه و بررسی باشد. تمام این ناحیه کوهستانی است و بزرگترین مخروط همان کوه عظیم ساوالان است که در دوران چین خوردگی آلپی به وجود آمده است.
اما در صفحات بعدی، همانطور که رسم نانوشته داستان نویسان و نمایشنامه نویسان است، به جای پرداختن به علم به فرهنگ می‌پردازد. ریشه های افسانه های ناحیه را جستجو می کند. اما پیش از آن باید بدانیم که حتی در چنین گفت زرتشت نیچه نیز آمده که پیامبر ایرانیان زرتشت بر کوه سبلان به پیامبری رسید و نیچه پایین آمدن زرتشت را از سبلان تصویر کرده. اما سایدی در کنار به انجام رساندن یک کار علمی تاریخی به داستان مهمی نزد مردم مشکین شهر در ابتدای دهه 40 اشاره می کند. او می نویسد
شهر لوط پیامبر در زیر تنه ساوالان واقع بوده. شهر گناه، سیاهی و فحشا که آلوده بود و خداوند نابودش ساخت. و قصهش چنین است که خداوند برای از بین بردن آن شهر به کوههای بهشت گفته بود که کدام یک برای خرابی آن شهر آماده است و ساوالان پذیرفته بود. به فرمان خداوند جبرئیل ساوالان را روی بال گرفته و آورده روی شهر رها کرده بود. این اتفاق روزی پیش آمده بود که پاکترین مردم شهر برای دعا و مناجات به بیابان رفته بودند و وقتی برگشته بودند شهر را زیر هیکل عظیم ساوالان نابود یافته بودند و به ناچار در فاصله دورتری آبادی دیگری ساخته بودند، همان که امروز به اسم لاهرود مشهور است و در 17 کیلومتری خیاو و سر راه اردبیل افتاده است.
از جمله داستان‌های دیگر که نیم به افسانه و نیم به واقعیت آغشته است و مورد توجه سایری قرار گرفته، حضور ماری به نام تانی در بلندای ساوالان است. سایری درباره این مار می‌گوید که تانی ماری است کوچک و زهرآلود و سخت جان که به روایتی در معادن گوگرد زندگی می‌کند و هر کس را که بزند فوری سیاه می‌کند. البته در علم پزشکی ردپای این مار به این شکل دیده نمی‌شود. اما داستان‌های دیگری وجود دارند که سراسر افسانه‌اند، ولی به گفته سایری بسیار نزد مردم مشکینشهر و روستاهای اطراف ساوالان در ابتدای دهه 40 شمسی رواج داشته. سایدی می نویسد که مشهور است خورشید دختر است و ماه پسر. یک روز دوتایی می روند پیش حضرت فاطمه و می پرسند که کدام یک خوشگل ترند. حضرت فاطمه که کنار تنور مشغول نان پختن بوده با دست خمیری می زند به صورت ماه و می گوید معلوم است که تو زیباتری. به این ترتیب جای انگشتان حضرت فاطمه را روزهای بدر می شود در صورت ماه دید. جز ساعدی این روایت شفاهی در مقالات دانشگاهی در رابطه با فرهنگ عامه ساکنین اطراف ساوالان آمده و حتی گفته شده که دیدن ماه شب 14 در حد یک مراسم آیینی در آن خطه اهمیت دارد. روایت های ساعدی از مردم منطقه وقتی عجیب تر می شود که به داستان قورباغه و مارمولک می رسیم. ساعدی از زبان روستاییان حاشیه خیاف شنیده که روزی که حضرت ابراهیم خلیل الله را در آتش می افکندند، مارمولک و قورباغه ناظر بودند. قورباغه رفت آب بیاورد که آتش را خاموش کند، ولی مارمولک کنار آتش نشست و شروع به دمیدن در آن کرد. به این علت است که خدا مارمولک را نفرین کرد و از آب بیرون انداخت. بنابراین مارمولک همیشه تشنه است، و این است که روی سنگ‌ها و صخره‌ها لهلزنان این طرف آن طرف می‌رود که به آب برسد. اما قورباغه حاکم خشکی‌ها و دریاهاست و هر موقع که آواز می‌خواند در واقع حمد و تسبیح می‌گوید. بدین جهت صداش مبارک است. کشتن مارمولک ثواب دارد، اما هر کس سه مارمولک بکشد حتما باید قصد کند. اما سطح این روایات مدام از داستان‌های الهی به حکایت‌های روزمره تغییر پیدا می‌کند. سایدی هم همچون نیچه به پیوند زرتشت با ساوالان اشاره می کند. او می نویسد
ساوالان صاحب سه قله است. قله بلندتر دریاچه‌ای دارد که مثل چشم زنده‌ای همیشه حیرت زده آسمان هاست. مشهور است که قبر زرتشت پیامبر در کنار این دریاچه و زیر یکی از تخت سنگ هاست. و باختر همین است که چوپان ها به آنهایی که خیال صعود به کوه را دارند سفارش می کنند که پاک باشند و اطراف دریاچه مقدس را آلوده نکنند.
این گمان البته همیشه در حد یک داستان باقی مانده و هرگز قبری برای زرتشت پیدا نشده است. اما در میان داستانهایی که در تکنگاری خیاو یا مشکینشهر آمده، اشاره به سنتی می شود که جایگاه زنان را طوری برجسته می کند که ناخودآگاه ذهنم را به منطقه شهریری می برد. او اشاره می کند که نام یکی دیگر از قله های ساوالان هرمداغی است و بسیار سخت گذر. تنها زنان اجازه دارند از آن بالا روند، چون هرمداغی مردان را راه نمی دهد و اگر کسی جسارت کند و بخواهد بر فرازش صعود کند، کوه چنان بر سینه‌اش می کوبد که به ته دره پرتاب می شود. سایدی ادامه می دهد که تا به حال هیچ مردی جرأت صعود به این قله را به خود راه نداده است. اما شاید مهمترین پیوند ساوالان با تاریخ فلات ایران در زمان بابک خرم‌دین برقرار می شود. قطعا همه ما نام او را شنیده ایم، اما آیا می دانیم که بابک خرمدین در ساوالان به دنیا آمده است؟ اولین نکته‌ای که می‌شود درباره بابک خرمدین گفت، آمیخته شدن تاریخ و افسانه در مورد اوست. جنبش او زیر مجموعه گروه‌های اهل فلات ایران یا بازماندگان امپراتوری پارس پیش از ورود مسلمانان به منطقه قرار می‌گیرد که معمولاً در سه دسته سیاه جامگان، سفید جامگان و سرخ جامگان، یعنی دسته خود بابک تقسیم می‌شوند. اما ما اینجا از منظر جغرافیایی یعنی کوه سبلان و مشکین شهر است که به سراغ او می رویم و سعی می کنیم حالا که یکی از ارکان انکارناپذیر فرهنگ ایرانی با داستانمان پیوند خورده از مسیرمان منحرف نشویم. آنطور که در دایرة المعارف بریتانیکا آمده، بابک خرمدین رهبر اصلی مبارزان ایرانی خرمدین بود که پس از مرگ ابو مسلم خراسانی بر خلافت عباسی شورید. خرمدینان مرگ ابو مسلم را انکار کرده و معتقد بودند که ابو مسلم باز خواهد گشت تا عدالت را در جهان برقرار نماید. بابک اما به اجماع تعدادی از مورخین سده های آغازین ورود اسلام به ایران در روز دهم تیر سال 177 خورشیدی در روستای کلیبر در کوهپایه‌ای در نزدیکی سبلان به دنیا آمد. مطابق با دایرة المعارف اسلامی نوشته دومینیک سورده، استاد دانشگاه بردو، بابک زندگی گمنامی در آذربایجان، خاصه در ناحیه استان اردبیل امروزی داشت تا اینکه مورد توجه جاویدان بن سهل، رهبر خرمی ها که مدت کوتاهی بعد درگذشت قرار گرفت. بابک ادعا کرد که روح جاویدان در کالبد او وارد شده و تحریک ساکنین منطقه را آغاز کرد. او قدرت جدیدی به جنبش دینی اجتماعی که ریشه در مذهب مزدک داشت بخشید و حرکت خود را به این ترتیب آغاز نمود. البته این نکته که بابک خودآگاهانه در جنبش مزدکیان وارد شده باشد محل مناقشه است که ما دست کم در این قسمت از آن می‌گذریم. باز هم همین پروفسور سورده فرانسوی است که می‌گوید نام بابک معرب نام ایرانی پاپک به معنی پدر جوان است. پاتریشیا کرون، مورخ نامی تاریخ سده‌های ابتدایی اسلام در ایران، در کتاب پیامبران بومی ایران در آغاز دوران اسلامی نوشته که عامر ابن عبدالله پدر بابک روغن فروش دوره‌گردی بود آرامی نژاد که زادگاهش مدائن را به قصد آذربایجان ترک کرده بود و در مجاورت کوه سبلان ساکن شده بود. پدر بابک بعد از تولد پسرش در سفری که به دامنه کوه سبلان داشت زخمی شد و از دنیا رفت. همسر بیوهش که پاتریشیا کرون و همینطور دایرة المعارف ایرانیکا نام او را ماهرو خواندند، برای گذران زندگی دایگی بچه های مردم را میکرد و بابک نیز تا 12 سالگی گاوچران بود. در دایرة المعارف ایرانیکا آمده،
روزی مادر بابک بیرون رفت و در پی پسر میگشت. بابک در آن زمان گاوهای مردم را به چراگاهی می برد. مادر وی را در زیر درختی یافت که خفته و برهنه بود و از بن هر مویی از سینه و سر وی خون می تراوید. چون بابک از خواب برآمد دیگر اثری از خون ندید. دانست که دیری بر نخواهد آمد که کار پسر بالا گیرد.
صحت این روایت مورد بحث ما نیست. اما از همین جاست که ماهرو تأثیر مهمی در زندگی پسرش بابک پیدا می کند. تأثیری که به جایگاه زنان در جنبش خرمدینان مرتبط می شود. همانطور که گفتیم بابک پسری عادی بود تا اینکه با جاویدان بن سهل آشنا شد و همین آشنایی او را به سردمدار سپاه ایرانیانی تبدیل کرد که علیه حکومت عرب‌ها در ایران می‌جنگیدند. بابک در طول چیزی حدود 20 سال از اردبیل، آذربایجان و قزوین با ارتش اعراب جنگید و پیروز شد تا حتی به اصفهان رسید. برای اینکه ذکر جزئیات این جنگ ها را بدانید، احتمالاً کتاب بابک خرم‌دین دلاور آذربایجان نوشته سعید نفیسی یکی از بهترین انتخاب ها باشد. بابک تا جایی پیش رفته بود که دیگر حتی تهدیدی جدی برای کل خلافت عباسیان به شمار می رفت. دومنیک سرده می نویسد در سالهای 819 و 820 میلادی مأمون خلیفه عباسی یحیی بن معاذ را به سوی بابک فرستاد که نتیجه جز شکست سنگین عباسیان در برابر خرم‌دینان نداشت. آنان چنان سخت شکست خورده بودند که رزمندگان معاذ دیگر تمایلی به بازگشت به جبهه‌های جنگ نداشتند. سایر فرماندهان مأمون نیز یک به یک از سپاه بابک شکست می‌خوردند. چون رزمندگان بابک در واقع این باور را داشتند که در حال بازپسگیری خاک کشور خود هستند و به همین خاطر در میادین جنگ به ندرت عقب نشینی می‌کردند. در پایان خلافت مأمون، شورش بابک تا جبال یعنی منطقه همدان امروزی هم کشیده شد که این سبب نگرانی جدی خلیفه معتصم یعنی پسر مأمون گردید و باعث شد تا ایده‌ای جز مقابله نظامی مستقیم با بابک پیشه کند. در سال 835 میلادی معتصم برای مقابله با بابک با افشین وارد مذاکره شد. افشین نیز سرداری پارسی یا با در نظر گرفتن تقسیمات جهان امروز تاجیکستانی بود که در منطقه خود یعنی محدوده بین سمرقند و خوجند ضد عرب شوریده بود. اما گویا وعده هایی که معتصم به او می دهد وی را متزلزل می کند و نتیجتاً مأمور سرکوب بابک می شود. افشین یک مزیت بزرگ نسبت به سپاهیان عرب داشت و آن جنگیدن در نقاط کوهستانی و سردسیر بود. بابک این بار نتوانست، همانطور که ارتش عباسیون را ناکام گذاشته بود، جلوی افشین که از چندین گروه شورشی دیگر نیز کمک گرفته بود درآید. او تدریجاً عقب نشینی کرد تا با آخرین سنگر خود، یعنی قلعه اش بر دامنه کوه سبلان، یعنی همان نقطه‌ای که سالها پیش جان پدرش را گرفته بود رفت. جنگ بابک و افشین چیزی در حدود 2 سال طول کشید و سرانجام وقتی بابک فهمید که با معدود جنگجویانی که برایش باقی مانده نمیتواند با افشین مبارزه کند، به همراه چند تن از سربازان، پیشکاران و اعضای خانوادش قلعه را شبانه ترک کرد. در 9 رمضان 222 هجری قمری، در ماه اوت 837 میلادی که میشود روز چهارشنبه 28 مرداد 216 خورشیدی، قلعه بابک فتح و غارت شد. بابک و خانواده‌اش که فرار کرده بودند، مدت‌ها با آب و غذای محدود در کوه‌های آذربایجان و ارمنستان سرگردان بودند. آنها حتی خطر حمله حیوانات درنده از جمله خرس را هم از سر گذراندند و برای سیر کردن خود شکار می‌کردند و از آب رودخانه‌های منطقه می‌نوشیدند. اما گماشته‌های افشین چنان در منطقه پرتداد شدند که بابک و خانواده‌اش از جمله عبدالله برادر بابک دیگر نمی‌توانستند به راحتی در کوه‌ها و جنگل‌های شمال غرب ایران و جنوب شرق ارمنستان تردد کنند و به گرسنگی و تشنگی گرفتار آمدند. تا آخر مجبور شدند به سهلب سنبات حاکم ارمنستان مراجعه کنند. باید توجه داشته باشیم که وقتی میگوییم ارمنستان، منظورمون تنها کشور کوچکی که امروز ارمنستان نام دارد نیست، بلکه این ارمنستان حتی چیزی نزدیک به 1/4 خاک کشور ترکیه را نیز شامل می‌شود. کما اینکه کوه آرارات که نماد تمدن ارامنه است، امروز اصلا در خاک ترکیه قرار دارد. بابک چند تن از پیشکارانش را نزد حاکم ارمنستان سنباد فرستاد. سنباد که بابک را میشناخت از او استقبال کرد و بابک خانواده او و چند رزمنده ای را که هنوز به بابک وفادار مانده بودند نه تنها پناه داد بلکه در کاخ خود نگهداری کرد. اما افشین سیاس که هنوز مزدوری عباسیون را میکرد با سنباد ارتباطی مخفیانه برقرار کرد و به او وعده داد که از هدایای عباسیون مقداری به او خواهد بخشید و به این ترتیب قرار شد وقتی سنباد و بابک با هم به شکار می روند نیروهای افشین سر برسند و او را دستگیر کنند. و همین اتفاق نیز افتاد. بابک به همراه عبدالله دستگیر شد. عبدالله به بغداد فرستاده شد و بابک به سامرا. بابک خرمدین در روز 4 ژانویه 838 به سامرا رسید. معتصم او را سوار بر فیل به معرض نمایش مردم شهر گذاشت و سرانجام در روز 17 دی 216 خورشیدی در میدان شهر نخست دست‌های بابک 39 ساله را و سپس پاهایش را قطع کردند و چند دقیقه بعد سرش را از تنش جدا کردند. با عبدالله نیز در بغداد همینطور رفتار شد، اما او به جای فیل سوار بر شتر به نمایش گذاشته شد. پیکر بابک چندین روز بر نیزه‌ای باقی ماند و منجر شد تا نامش به این منطقه از شهر سامرا اطلاق گردد. اما سرش را به خراسان بردند و برای روزها در شهرهای آن منطقه گرداندند تا درس عبرتی باشد برای جوانانی که سودای شورش در سر داشتند. قلعه بابک یا قلعه بز هنوز هم همانجاست. قلعه بابک هنوز هم در نزدیکی کوه سبلان باقی مانده است. لااقل این یکی دیگر افسانه نیست و می شود آن را در حاشیه کلیبر با چشم دید. در کتاب رپرهای ایرانی و پرن فارسی ماجراجویی یک مسافر هیچایکی در ایران جدید نوشته جیمی مزلن در مورد شهر و قلعه بز آمده شهری دور افتاده و خوابالود در میان کوههای سر به فلک کشیده‌ای که قله‌هایشان زیر مه غلیظ از دید پنهان شدند. مکانی است عالی، به تراوت و سرسبزی انگلیس و ورای ذهنیت ما از طبیعت کبیری و خشک ایران. اما حالا بهتر است به گفتگویمان با آقای آموزگار برگردیم. شاید حالا که نام مشکین شهر به گوشمان بخورد، حالا که جوانی 20 ساله را در نیمه نخست دهه 50 خورشیدی راهی این شهر ببینیم، بدانیم که او نه به یک شهر کوچک معمولی بلکه به تلمباری از فراز و نشیب‌های تاریخی سفر می‌کرده است.
من وسایلی هم که داشتم قطعه رو انتخاب کرده بودم برای رفتن به مشکین شهر که برم تا تبریز و بعد تبریز این وسایل همون که مثلا یه تخت فنری بود و یه دوشک ابری بود و پتوی سربازی و بالش و یه چراغ والور و یه مقدار خرتبرت های اینطوری اینا رو بذارم تو انبار توشه تو تبریز که برم جامو مشخص بکنم بعد بیام وردارم ببرم محل زندگی. بر تقدیر من رسیدم تبریز، صبح قطار رسید به تبریز، من رفتم ترمینال، یعنی ترمینال اتوبوسای تبریز، رفتم اونجا که بلیت بخرم برای مشکین شهر. بعد اونجا که مراجعه کردم آقا من میخوام برم مشکین شهر کجا باید بلیت بگیرم و فلان اینا، گفتن اینجا نیست اصلا که مشکین شهر که از اینجا نمیرن. گفتن از کجا میرن پس؟ گفت یه گاراژی هست تو اول این جاده نمیدونم چی چی، اینجا روزی دو تا مینی بوس داره، یکی 8 صبح یکی 1 بعد از ظهر، دو تا سرویس میرفت تبریز چیز مشکین شهر که در واقع از تبریز میرفت سراب، از سراب میرفت ببخشید اهر، از اهر میرفت مشکین شهر،
اهر
عرصبار از اونجا میرفت مشکین شهر. خلاصه ما اومدیم و رفتیم و اون گاراژ رو پیدا کردیم و دیگه خب یه بلیتی گرفتیم و برای ساعت 1ش تو همون گاراژ هم توی قهوه خونش رفتیم یه غذای آبگوشتی خوردیم و سوار شدیم. یه 4 ساعتی ما تو راه بودیم از 1 تا 5، مثلا 5 خورده ای رسید به مشکین شهر. خیلی جاده ناهموار و برفی و یخ زده و هی کج می شد و مج می شد، اصلا واقعا یعنی چیز بود. به هر حال رسیدیم. زمانی که من رسیدم این برفی نمی بارید ولی یه برف سنگینی باریده بود، تمام این پیاده روها نمیدونم تا یه ارتفاع خیلی بلندی مثلا برف مانع اصلا تردد، یه برا باریکه مثلا بغلش درست کرده بودن از کنارش رد می شدن. خود خلاصه خیلی شهر دلگیر و ابری و ما گفتیم ای بابا. بعد در مداغون واقعا اصلا یه چیزی بود که من یکمی تو ذوقم خورد که نکنه اشتباه کردم. بعد بلا فاصله به خودم گفتم که حالا چی میشه، چقدر مثلا همیشه یکی که نیستش که اینجا که. اومدم و پیاده شدم و رفتم پرسون پرسون سراغ دادگستری رو گرفتم رفتم و اصلا انتظار اینو نداشتم که 5:30 بعد از ظهر دادگستری روز زمستونی دادگستری باز باشه. رفتم دیدم درش بازه، یه خونه اربابی بود. وارد حیاتش که شدم دیدم اون بالا یه چراغی روشنه توی طبقه بالا. دیگه از راه‌پله‌ها رفتم بالا، رفتم تو اون اتاق، دیدم یه نفری توی اتاق نشسته و درو زدم و رفتم تو سلام کردم و گفتم که ببخشید مزاحمتون شدم، من دنبال خونه این سپاهی ها میگردم. گفت شما گیلکم بود، بچه انزلی بود، گفتش که شما، گفتم من فلانیم. گفت ای همون که اللهی جان پشت اومده؟ گفتم آره. گفت عجب دیوانه هستی. خودشم بچه انزلی بود، اسمشم آقای شمس بود و رئیس دادرس دادگاه بود و این انقدر بیکار بود، یعنی تو خونه نمیتونه سرش گرم بکنه، میومد عصرا میومد دادگستری برای اینکه وقتشو بتونه پر بکنه. خلاصه چون میدونی تلویزیون ایران هم نمیگرفت، یعنی تلویزیون هم نداشت و یه چیزی میگرفت این که با برفک و با خیلی صدا نمیدونم میرفت و میومد باکو، اونو میگرفت چون درست نزدیک مرز بود دیگه، ولی اون اصلا قابل استفاده نبود مگه اینکه یه زمانای خیلی خاصی هوا چی میشد و اینا. خلاصه این به من آدرس داد و من رفتم آدرس پیدا کرد. همسایه روبرو در باز کرد گفت با کی کار دارین؟ گفتم با اینا کار دارم. گفت اینا تو خیابون قدم میزنن. گفتم کجا؟ گفت یه خیابونه همین یه دور بری بیای میبینیشون. رفتم دیدم واقعا تنی یه دور رفتیم اومدیم دیدیم اینا رو دیدیم و اون دوتا دوست سپاهی من بودن به اضافه یک شاعر بوشهری بود که این کارمند اداره تاون و امور روستاها بود، یه چیز شبیه همین کشاورزی و فلانه،
تبعید شده بود
داره و این شعرم بود از اون به اصطلاح در واقع گروه آتشی و بابا چاهی و اینا بود. خلاصه اون گفتش که تویی از لایجان اومدی؟ من گفتم بله دیگه، من اینه که منم دیگه. گفت دیوانه ای، این چندمین نفر بودن که این داستان یهودا و عیسی مسیح بود. خلاصه که ما بالاخره اومدیم یه چیزایی اینا خریدن و گفتم بریم خونه و رفتم. منم یه ساک دستی داشتم دیگه، ساک دستی با خودم برده بودم. رفتم خونه و رفتیم توی یه خونه‌ای بود که دوتا اتاق داشت و منتها یه حیاتی داشت که حیاتش هم کار نشده بود، یعنی خاکی بود، یعنی هنوز یه حوضی اون وسط داشت و لخت و اور دیگه. فقط دوتا اتاق ساخته بودن و یه گوشه حیات هم یه سرویس بهداشتی بود. و ما رفتیم خلاصه سفره رو پهن کردن، نونی پنیری نشستیم مشغول شدیم به خوردن. و بعد که سر غذا که داشتیم چیزی میکردیم، اونا گفتن خب حالا کجا میخوای بمونی؟ گفتم حالا نمیدونم، من حالا باید ببینم یه جایی بگیرم ببینم چجوری. شما چجوری برامون؟ گفتن آره ما اینطوریه، این اتاق دست آقای اصلاح پذیره، این دوتا اتاق هم دست ماست، اینقدر اجاره شه مثلا 240 تومن، بعد نمیدونم 120 تومن ایشون میده، 120 تومن ما دوتا میدیم. گفتن که خب حالا میخوایی یه مدت بمون اینجا؟ گفتم خیلی هم خوبه، اگه میشه ممکنه مثلا بمونم. گفتن آره چرا نه، ما که مسئله نداریم، خود بمون تا ببینی چجوریه و اینا. گفتم خب باشه، پس از این بعد منم یه سهم منم حساب بکنین. و یه وقتی اینو گفتن من یعنی احساس کردم جا پیدا کردم و جا دارم و اینا. رفتم اون ساکم رو باز کردم، این کتابایی که آورده بودم با خودم اینا رو درآوردم و توی این درگاهی پنجره اینا رو چیدن پشت پنجره. بعد این شاعری که دید این کتاب رو من در آوردم گذاشتم در بین اینا، مالا یه دو جلدی داستان پداگوژیکی ماکارنکو هم داخل اینا بود که همون روز من از یه کتاب فروشی تربیت خریده بودم توی تبریز. آره. بعد خلاصه این اینا رو دید و اومدی نگاهی که گوه ها حالا میفهمم چرا اومدی تا اینجا، حالا فهمیدم یه جوری. خلاصه دیگه این باعث شد که ما رفتیم، ما یک هفته ای هم ما یه تقسیمی کرده بودن، دادگستریش رئیس نداشت ولی یه دادستانی داشت که هنوزم من باش در ارتباطم، آقای علیزاد اشرفی، اهل در واقع آذربایجان هم بود، این دادستان اونجا بود و کفیل دادگستری هم بود، یعنی کارهای رئیس دادگستری هم انجام بود. ما رو تو خودشون گفتن تو دفتر دادسرا، یه آقای بود که من رئیس دفتر پیش اون کار بکنم. منم ریشی داشتم، یه تعریشی داشتم، معمولا یکی یه کلاه پشمی مثل لئون مثلا سرم بود همیشه، یه پالتوی قهوه‌ای بود، البته یه پالتوی قهوه‌ای بود که مال بابام بود، بابام داده بود به من، که این هم لحاف بود هم پالتو بود همه چی بود. یه شلوار در واقع جین هم داشتم که خاکی رنگ بود، یعنی فکر میکردم که خب این رنگا همه رنگای ارتش دیگه، یعنی بس لباس نظامی پوشیدم با اون ریخت و قیافه. بعدم این تصمیم هم میگرفتم دستم و اینا. یه روز یک و نیم جلو اتاق این دو آقای دادستان وایساده بودم، یه تصمیم انداختم و اینا که دفتر رو بیارن بذارن دفتر حضور قیاب و ما امضا کنیم و بریم. بعد همین موقع این آقای دادستان از اتاقش اومد بیرون، منه که دید با این هیبت و اینا ندیده بود مثلا، یه دو سه روزی بود که من اونجا بودم. گفت که فرمایش شما چیه؟ گفتم من منتظر دفترم بذارن. گفت دفتر چی؟ گفتم حضور غیاب. گفت برای چی؟ گفتم امضا کنم. گفت به چه مناسبت شما باید امضا بکنین؟ گفتم خب من سپاهی جدیدم. اینجوری نگاه کرد، گفت شما سپاهی جدید؟ سپاهی هستی شما؟ گفتم من. گفت همین که از لایجان اومده؟ گفتم بله. گفت شما همینجا باشید. خلاصه رفت پایین، رفت پایین، رفت اون برای حیات و فلان اینا. یه ده دقیقه بعد فرستاد دنبال من که بگید بیاد. ما رفتیم و خلاصه تو اتاق باز یه شعبه بازپرسی داشت، سه تا هم دادیار داشت. این سه تا دادیار دو تاشون جوان بودن، تازه اومده بودن، یکیشون پیرمردی بود که سال 32 که من متولد شده بودم بازپرس اهواز بود، یعنی معلوم بود از اونایی که تبعیدش کردن، هیچی تنزل درجه هم دادن بهش، یعنی از بازپرسی اون موقع اون شده دادیار چون پایین تر از بازپرسه. خلاصه ما راحت ما رو بردن تو اتاق بازپرس، بازپرسی که ما بعدم فهمیدیم که این، یعنی بعدها بعد از مثلا فوت، اسمش آقای فولادی بود، فرامرز فولادی، که اهل اردبیل هم بود، این پسر خالش معاون ساواک اردبیل بود، آقای جوادی نامی. خلاصه اونجا گفت شما از فردا خلاصه میایین با آقای باسپورس کار میکنید، اینجا کار میکنید، اینجا محل کارتون اینجاست. یعنی فهمیدن که ما خلاصه آدم چیزی هستیم، باید یکی خلاصه سر ما باشه، لباس نظامی باید بپوشید، نمیدونم. اونم شروع کرد ما رو نصیحت کردن، کت رو تو خیابون میری کت رو دوشت ننداز، نمیدونم چیکار کنه اینجا، نمیدونم فلان، عرق نخورید و کتاب نخونید و نمیدونم فلان نکنید و اینوش از اینجور نصایح و این چیزا کرد. ما فرداش رفتیم پیش این، رفتیم پیش این. خب این میزا رو در واقع یه ردیف چیده بودم، اون روبروش صندلی ها و جای متهم و همه اینا بود که می نشستن. اون میز اولی دم پنجره مثلا مال باسپورس بود، میز بغلیش منشیش بود که یه آدم مجردی بود، اهل سراب بود، اون بود. این بغلم من میز نداشتم، از همین میز این منشی استفاده میکردم، یه صندلی هم گوشه بودم برای ما. خب باز طبیعتا دوباره همون داستان ها بود، یعنی اینکه کاری چیزی به من اجرا نمیشد، مثلا برو این پرونده رو بیار، برو فلان کن، مثل سرباز داشتن گماشته. خب منم حوصله‌ام سر میرفت، من این کتاب داستان پدوگوژیکی رو بخوام. حالا به این داستان پدوگوژیکی چاپ پروگرس مسکو بود و خب هم مشخصم بود که این کتاب اصلا مالی جدی است. من اینو گرفتم، کتابم خب خیلی جذاب بود که خب این اوقات هم صرف کنیم کتاب بخونم دیگه. اینی گرفته داشتم میخونم، یه روزی که این باسپورس از جلوم رد میشد، دید من، گفت چی میخونید شما؟ گفتم کتاب داستان پدوگوژیکی. خب اسمش هم قابل فهم نبود براش. گفت یعنی چی؟ گفتم این پدوگوژیکی علم تعلیم و تربیت کودکان رو بهش میگن پدوگوژیکی. گفت راجب چیه؟ گفتم راجب خلاصه کودکان بزهکار و چطوری اینا رو به زندگی معمولی بتونن برگردونن از این حرف. این گرفت و برق زد، مسکو؟ آقا اینا کجا آوردی؟ گفتم من اینا کتاب فروشی تربیت خریدم اون روزی که اومدم از تبریز. گفتش
باهاش نشده
کو کجا؟ این توی صفحه اول با مداد نوشته بود دوره دو جلدی 120 ریال. خب من در بودم اینا اصلا میارن تهران هم هست، همه جا هست، دوره 120 ریال. گوه اینا چه، اینا چه میخونی شما؟ گفتم بابا این اصلا به کار ما میاد، این کودکان بزهکار رو میگرفتن اینا رو خلاصه تعلیم میدادن فلان میدادن، اینا بعد برمیگشتن به جامعه، منشأ تحولات خیلی زیادی شد. این صحبت کردیم، این فهمید که خب، گفتن خب من کار ندارم، بیکارم، بالاخره مطالعه میکنم. این از فردا شروع کرد به ما کار دادن، مثلا اینو تحقیق کن ازش، اونو قرار بر صادر کن، اینو فلان کن، و همینجوری من یاد گرفتم. من که یاد گرفتم دیگه اصلا یه پا شدم باسپورتس، یعنی میتونستم، یعنی این فقط میگرفت میخون میگفت فوق‌العاده است، فوق‌العاده است. خلاصه اون سه تا دادیاری که بودن، یکیشون پیرمرد بود، اون پیرمرد چون باش احساس میکرد بدرفتاری شده نمیومد سر کار. دادستانم انقدر لوتیگری داشت که برای اون گزارش منفی رد نکنه که وضعش خرابتر از این نشه. اهوازی نبود، اهل ارومیه بود، ولی 1332 اهواز باسپورس بود. یعنی میرفت شهرش، یه هفته نبود، ده روز نبود. اون وقت دادستان قرار گذاشته بود که به این دوتا جوونا که اومده بودن دادیار، که من 30 تا پرونده به شما در ماه میدم، شما 10 تاشو بذارید برای این، یعنی به نام این کار بکنید که این آمارش صفر نره. بعد این اومده بود مثلا با اونا درگیر شده بود، گفت بود این چه نظریه دادید تو پرونده‌ای که منسوب به اون بوده. شروع کرد اعتراض کردن و فلان اینا، حالا به حق یا به ناحق اونا عصبانی شدن که آقا ما داریم خرمالی تو رو میکنیم، تو حالا دورتونی مثلا باقیه نمیکنیم دیگه. پاشونه کردن توی یک هفته دیگه، دادستان هم نتونست اینا رو مجاب بکنه، زورم نمیتونست بهشون بگه دیگه. خلاصه رفتودن با باسپورسه که آما چی کار کنیم این داستان رو حلش بکنیم. گوی آموزگار رو بدیم به اسماعیلی، همون پیرمرده. با داستان بود که جدی میگی، یعنی آخه میتونه از اوته که آقا این اصلا این من اصلا هی ایراد نمیتونم بگیرم، این خود خلاصه چیزه، کار درست همینه. ما رو دادن به اون دادیاره، ما رو که دادن به اون دادیاره، اون اوائلش میومد هر روز میومد، یعنی وقتی که دو بودن من انجام میدم میومد میخوند و بعد از یه مدت اعتماد داد که سفید امضا میکرد و میرفت، یه هفته ده روز نمیومد اصلا. بعد من میکردم زدان قرار ساده میکردم فلان،
بازپرس شده بودی.
بعد توی دقیقا بعد توی این ماجراها بود که یه دعوا نزاع ایلی شده بود، یه خانی خلاصه توی این زد و خورد یه نقشه منفی خیلی چیزی داشت، خلاصه اون متهم اصلی بود، من برش قرار داشتم صادر میکردم توی این رسیدگیم. یه روزی بود 17 ریال من پول داشتم و این 17 ریال قصدم این بود که رفتم دادگستری قرض بگیرم از بچه ها تا حقوق ما رو پرداخت کنن، برای اینکه بالاخره امورات روزمون رو بتونیم بگذرن. اینقدر من گرم کار بودم، همه رفته بودن، این پیش خدمته اومد گفت که نمیخوای بری، گفتم ای بقیه چیشتان، همه رفتن. ساعت چنده؟ مثلا 2:30، مثلا 1 ساعت گذشته از وقت چیز. خلاصه من از اون پیش خدمتم رو نشد دیگه قرض بگیرم، گفتم بند خدا اصلا خودش، گفتم با یه کاریش میکنم. اومدم از در بیرون رفتم به سمت خونه، دیدم این خانه اون بر خیابون وایساده. خلاصه اومد نزدیک ما و هی در گوش ما از 500 تومن مثلا 500 تومن بهت میدم این پرونده ما رو چیز کن. گفتم برو آقا برو. هی خلاصه این هی میره بالا، هی میره بالا. رسیدیم به دم نونوایی، من رفتم تو نونوایی دو تا لواش خریدم 8 ریال، دونه 4 ریال. این مغازه بغلیش یه بقالی هم رفتم تو، گفتم 9 ریالم به من پنیر بده، 9 ریالم پنیر گرفتم. بعد این اومد آقا چرا نون پنیر میخوری؟ یه قهوه خونه بود که چلو کباب هم میداد، گفت بی بریم اینجا چلو کباب بگیرم و فلان، و من عصبانی شدم، آقا برو تو مزاحمت برای چی ایجاد میکنی. خلاصه اومد تو سر چهارراه که چهارراهی که میرفتیم تو خاکی که خیابون آسفالت تموم میشد، این رفت رو 5000 تومن، خیلی پول بود.
17 ریال شما
میگه
تموم شده بود.
17 ریال من اومدم رسیدیم، یه پاسبانی بود همسایه ما بود، این از خونه اومد بیرون پستش قرار بود شروع بشه، داشت میرفت کلانتری، من گفتم اینو بازداشتش کن. اون گفتش که الان اینجا خب چیزی نیستش که حکمی نیست فلان. گفتم من فردا دادگستری بیام من می‌نویسم میدم، و به ما میگفتن رئیس آقا. بعد خلاصه اون چیز کرد و گفت به اون داد بیداد میکرد پاسبانه که تو چیکار کردی و عصبانیش کردی و فلان کردی و بیسار کردی. گفتم این به جرم خلاصه رشوه دادن اینو چیزش کن. حالا این دیگه ردش کرد رفت، این رفت و اینا. من انقدر اون زور رده اون نونو پنیر خوردم، بعد شب باقیشو خوردم، صبح اومدم خیلی اصلا احساس لذت عجیب و غریبی اصلا مستولی شد به من که آه عجب حالی ها، نگاه کن، یعنی واقعا اگه آدم مثلا یه قاضی درست سفت و سخت چیزی باشه خیلی کارا میتونه بکنه. این شد که من تصمیم گرفتم حقوق بخونم.
من دیروز یعنی 3 اردیبهشت 1400 با آقای آموزگار تماسی گرفتم، چون وقتی داشتم گفتگوهای من را در روز 29 اسفند پارسال برای ترتیب دادن قسمت 3 این فصل می شنیدم، احساس کردم شاید ایشان 17 ریالی که با آن نان لواش و پنیر لیغوان خریدند با 17 تومان اشتباه گرفته باشند.
آقا این رؤسا 3-4 تا تلفنی
هست من دارم، اونا ندارم، من دارم، ولی قربان من متاسفانه انسان بی نظمی هستم.
نخیر نفهمی 3-4 تا تلفن دارن رؤسا.
من دیگه ایرونینم به خدا،
بزرگان و رؤسا و اینا خلاصه 3-4 تا، تازه این 3-4 تا یه که معلومه
ما نشسته بودیم چله. نه دیگه همه به خدا
اونایی که حالا پنهانه که بمانند.
فقط آقای نادمنره یه چیزی، شما توی مشکین شهر گفتین 17 ریال پول داشتین سال 50.
آره آره.
همین قد واقعا یا نکنه؟
بله دقیقاً تومن... دقیقاً 17 ریال.
17 تومن نبوده؟
نه نه دقیقاً 17 ریال.
خب ما چه بر سر مملکتمون اومده واقعا؟
17 ریال که 9 ریال پنیر خریدم، 8 ریال هم دو تا نون لواش خریدم.
من گفتم بگم بهتون یه وقت 17 تومن نباشه چون
نه 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 17 ریال بود. نه این چون اصلا یه اتفاق مهمی بود تو زندگیم دیگه، از اجزاش دقیقاً خاطرم هست.
آخ 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 عجب چیز عجیبی.
آره
هیفتر.
همیشه این مقایسه رو میکردم چون این طرف رسید تا 5000 تومن
اونجا رشده. هست توی پادکست هست
من... آره من... تا 5000 تومن رسید و 13 ریال در مقابل 5000 تومن. آره
همانطور که شنیدید معلوم شد که تصور رخ دادن خطا اشتباه بود است. دلم خواست بروم سراغ درآوردن حقوق متوسط یک کارمند در سالهای 51 و 2 خورشیدی و مقایسه کردنش با آن 17 ریال قیمت نان و پنیر. اما این کار را انجام ندادم. نه فقط به این خاطر که بحث ما درباره تاریخ مشکین شهر هنوز در میانه راه است، بلکه به این خاطر که خب نتیجه این پژوهش سرپایی از همین الان مشخص است. به هیچ میلی برای بخشیدن یک شکوه پوشالی به گذشته واضح است که کارمند و کارگر چند دهه پیش، البته با در نظر گرفتن قناعتی که درآمیخته با سبک زندگی آن موقع بوده، شرایط بهتری داشته است چون اساساً با استانداردهای محدودتری هم برای زندگی مواجه بوده. اما باید جلوی پرت شدن حواسمان را بگیریم و همچنان در مشکین شهر بمانیم. اون تا به گمانم برای این قسمت بیش از اندازه حرف زده باشم. پس ناگزیر این پایان قسمت سوم از گفتگو با آقای آموزگار است. گفتگوی ما در قسمت چهارم نیز ادامه می‌یابد. قرار است پای عباس میلانی، پرویز کلانتری و چند شخصیت مهم دیگر در تاریخ معاصر کشورمان به روایت‌های مربوط به قسمت بعدی باز شود. اما در آغاز من همچنان از مشکین شهر خواهم گفت. از اینکه یک قسمت دیگر به ما گوش دادید سپاسگزارم و فعلا به امید دیدار. حامی این قسمت از پادکست بایگانی شرکت متما مجریان توسعه معادن آسیا است. این شرکت بخش خصوصی در حوزه اکتشاف و استخراج سنگ‌های معدنی خاص سنگ آهن فعالیت دارد.
اسیر باران شکست غایب به موج طوفان نپیچد امشب در آسمان ترانه های ماهی گیران به چشم دختری گوهر روا شود ستاره ها جدا ز آسمان شود به چشم دختری گوهر روا شود